صبحانه با خبر.
خدمت رسانی آسان و سریع به مردم. رضای
ساعت 7 صبح به وقت ایران. ایرانیان سلام، صبح شما بخیر. از هر شهر و روستایی در ایران و هر جای دیگه دنیا که صدای ما رو میشنوین و ما رو میبینین، روزتون بخیر و روز و روزگار بر شما خوش. مجله زنده صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 17 مرداد رو من رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در شهر نیمه ابری و البته گرم پراگ به شما تقدیم میکنم. اما وضعیت هوا در ایران، غیر از استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان، آسمان سراسر کشور نیمه ابری و گاه بارانی. حداکثر دما در استانهای آذربایجان شرقی و گرجستان 32 درجه، آذربایجان غربی 28 درجه، اصفهان، کرمان و لرستان 39 درجه. استانهای البرز، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم حداکثر 35 درجه هستند. در استانهای ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، فارس و مرکزی هم حداکثر دما 37 درجه است. خراسان جنوبی، قم و یزد 40 درجه، خراسان رضوی، قزوین، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان 33 درجه. سمنان، کردستان و کرمانشاه 38 درجه، خراسان شمالی و مازندران 30 درجه، گیلان هم حداکثر 25 درجه. استان خوزستان هم طبق معمول با حداکثر 47 درجه گرمترین و اردبیل هم با حداکثر 20 درجه سردترین استانهای کشور هستند. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میبینین و 30 دقیقه پایانی اون رو از طریق امواج رادیویی میتونین بشنوین. البته این نکته رو هم بگم که از فردا شاهد تغییرات تازه‌ای در این استودیو خواهید بود و به جای دیوارهای پشت سر من و چیزی که الان میبینین، نمایی از تحریریه خبر یا همون نیوزروم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو خواهید دید. اما همکاران صبحانه با خبر امروز، مهرداد میردامادی تهیه کننده، رویا کریمی مجد، وحید پوراستاد و همینطور رویا کریمی مجد، وحید پوراستاد و فریدون زرنگار با گزارش‌های تصویری، حسن حسنی کارگردان فنی صبحانه با خبر و مراد ویسی مسئول اتاق خبر که اینجا در استودیو با ماست با خبرهای این ساعت. بعد از خبرها برنامه‌های صبحگاهی و برنامه‌های صبحانه با خبر رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. بیشتر کشورهای عربی امروز پنجشنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، قطر، کویت، مصر، سودان، اردن و سوریه از جمله کشورهایی هستند که امروز را عید فطر اعلام کردند. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که عید فطر به طور رسمی از سوی دفتر وی اعلام می شود، از اعلام عید فطر در پنجشنبه خودداری کرده است. در عراق نیز آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید اعلام کرده. این در حالی است که آیت الله یوسف ثانی از مراجع مقیم قم و علامه فضل الله از مراجع مقیم لبنان پنجشنبه را عید فطر اعلام کرده اند. خبرگزاری ایرنا میگوید معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور به حسن روحانی را تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر وی کرده است. این گزارش می‌افزاید که لاپو پیستلی معاون وزیر خارجه ایتالیا در جریان سفر خود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشنهادی حسن روحانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری دیدار کرده است. این مقام ایتالیایی هدف از سفر خود به تهران را اعلام توجه دولت ایتالیا به رئیس جمهوری جدید ایران و تشویق دولت جدید به آغاز سریع گفتگو با جامعه بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. پیش از این اعلام شده بود که دیوید کامرون نخست وزیر ایتالیا نیز در نامه‌ای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که ایران تحت ریاست او مسیر جدیدی در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. کاظم وزیری هامانه، اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد، میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی، گفته است آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از برخی وزرای نفت بعد از خود در دولت محمود احمدی نژاد گفته آنها حتی پیش از وزارت ساختمان وزارت نفت را ندیده بودند. مجلس ایران قرار است هفته آینده درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از جمله بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت تشکیل جلسه دهد. 300 کارگر کارخانه فولاد آلیاژی ملایر در استان همدان 4 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا، احمد معبودی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اعلام این خبر گفته کارگران این کارخانه عیدی، پاداش و سنوات سال قبل را نیز دریافت نکرده اند. این گزارش می‌افزاید این کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کند و 50 کارگر موقت آن نیز در خرداد ماه سال جاری کار خود را از دست دادند. و آخرین خبر این که سازمان حفظ نباتات می‌گوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است و نباید وارد ایران شود. این سازمان گفته است که گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده به نوعی از قارچ است که عامل بیماری سیاهک ناقص گندم یا کارنال باند به شمار می‌رود. این سازمان گفته مقررات قرنطینه ایران اجازه ورود چنین گندم‌های آلوده‌ای را به کشور نمی‌دهد.
مراد ویسی دو بار دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر با خبرهای ایران و جهان به ما خواهد پیوست. ما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر با چه برنامه‌ای قرار است شما پذیرایی کنیم؟ گزارشی داریم درباره متوقف شدن اجرای برخی مصوبه ها و طرحهای دولت محمود احمدی نژاد به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. با اعلام آمادگی رئیس جمهوری جدید ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای در راه یک گزارش در این باره داریم. در گفتگوی اقتصادی امروز به حضور گسترده بخش شبه دولتی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به عنوان مانع جدی اصلاحات مورد نظر حسن روحانی در عرصه اقتصاد می‌پردازیم. صفحه نخست روزنامه‌های چاپ تهران رو هم براتون نمایش می‌دیم و هم از خبرهای مهمش براتون می‌گیم. چرخی هم می‌زنیم در دنیای ورزش و شما هم میتونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه بگید، شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 2420 733 595 555 و یک شماره دیگه پیامکگیر رادیو فردا که هست 2079 260 115 730. همه اینها به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم حتما شنیدین، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین بخشنامه خودش دستور داده اجرای برخی از مصوبه ها و طرحهای دولت احمدی نژاد متوقف بشن. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی در این باره داره.
خدمت رسانی آسان و سریع به مردم، رضایتمندی، عدالت محوری و فرصت برابر استخدامی همه عناوینی بود که دولت دهم در توصیف یکی از بزرگترین و آخرین طرح‌های خود به کار می‌برد. طرحی که اکنون در اولین بخشنامه دولت 11 دستور توقف آن صادر شده است. طرح مهرآفرین. بر اساس این طرح مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد. جزئیات اجرایی این طرح جنجالی دوم اردیبهشت ماه 92 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اما حالا کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار دولت 11 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای از کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی خواسته است تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختارها بر اساس طرح مهرآفرین را متوقف کنند. در این بخشنامه دلیل توقف این طرح ایرادهایی است که پیش از این در اجرای اصل 138 قانون اساسی مطرح شده بود. پیش از این نیز علی لاریجانی در نامه‌های خطاب به محمود احمدی نژاد غیرقانونی بودن این طرح را گوشزد کرده بود، اما وی بدون توجه به تذکرات مجلس در صحن علنی به همه استانداران دستور داده بود تا این طرح را اجرا کنند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، بر اساس این طرح تنها در نهاد ریاست جمهوری برنامه استخدام 1500 تن تهیه شده بود. اما اکنون با بخشنامه دولت 11 اجرای این طرح متوقف شده است و سرنوشت کسانی که بر اساس این طرح مراحل استخدام را پشت سر گذاشتند هنوز مشخص نیست. پیش از این معاونت توسعه انسانی دولت احمدی نژاد گفته بود که سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا کسانی که در این طرح اما در چارچوب قانون مصوب مجلس و برنامه پنجم توسعه استخدام شدند در دولت بعدی از امنیت شغلی برخوردار باشند، اما هنوز هیچ مرجع دولتی در دولت 10 یا 11 اعلام نکرده است که سرنوشت استخدام شدگان این طرح به کجا خواهد انجامید. در اولین واکنش به اولین بخشنامه دولت 11 رضا طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس گفته است اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون تلیعه قانون مداری است. وی ابراز امیدواری کرده است که دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادی نسازد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما رئیس جمهوری جدید ایران روز سه‌شنبه وعده مذاکرات جدی‌تر با غرب را داد. در مقابل هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی می‌گوید آماده مذاکره است. در این باره گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌بینیم و می‌شنویم.
امیدوارم که ما بتوانیم گفتگوهای مفیدی را با تیم مذاکره کننده شما در کوتاه‌ترین زمانی که مقدور باشد برنامه‌ریزی کنیم. این بخش از نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است به حسن روحانی رئیس جمهور ایران. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بعد از تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مذاکرات جدی تری با کشورهای 5+1 خواهد داشت.
این که ما با 5+1 مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد، اینکه کی چه زمانی، خب هنوز زوده. دولت بذارید تشکیل بشه، تیم هسته‌ای ما مشخص بشه. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی‌های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا را ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که یکی از رقیبان او سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، گمان زنی های بسیاری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت. برخی از کارشناسان سیاسی پیش بینی می کنند در صورت رأی اعتماد مجلس به عنوان محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، وزارت خارجه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای نقشی فعالتر و مهمتر به نسبت سابق داشته باشد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین الملل در بریتانیا:
آقای ظریف در طول 20 سال گذشته به نوعی به عنوان واسطه جمهوری اسلامی فارغ از رنگ و گرایش گروهی اون عمل کرده و یکی از مهرهای مورد اطمینان حاکمیت جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در مجلس رأی لازم رو برای هدایت دیپلماسی اتمی ایران خواهد آورد و این حضور شاید در مرکز دیپلماسی ایران در وزارت خارجه کمک بکنه که نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
حسن روحانی چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفته بود می‌خواهد اعتماد متقابل و شفافیت بیشتری را بین ایران و دنیا به وجود آورد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روزهای گذشته به رادیو فردا گفته بود برای ارتباط با ایران منتظر انتصاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند. او همچنین تاکید کرد یک هدف جدی از تحریم‌ها ترغیب ایران به برگشت به پای میز مذاکرات است.
یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نگاه‌ها به چهره جدیدی دوخته شده که ممکن است به جای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شود. اما اینکه پس از آن پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت ملی پیگیری شود و یا وزارت امور خارجه، مسئله ای است که هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد.
حضور گسترده بخش شبه دولتی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در حوزه اقتصادی که از نگرانی‌ها و موانع جدی بر سر اصلاحات اقتصادی مورد نظر حسن روحانی. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد اقتصاد، در پاریس برای گفتگوی اقتصادی امروز در همین باره با ماست. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر خوش اومدین.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، هم آقای روحانی و هم وزیران اقتصادی پیشنهادی ایشون بر ضرورت توسعه فضای رقابتی مؤثر در عرصه اقتصادی تاکید کردن. با توجه به وزنه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران، چطور میشه انحصار رو کم کرد تا بخش خصوصی بتونه نفس بکشه؟
اقتصاد ایران برخلاف خیلی دیگه از اقتصادهای در حال توسعه نتوانسته طی 30 سال گذشته خودش رو از زیر سلطه دولت بیرون بکشه، تا جایی که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حتی بر پایه ارزیابی‌های خوشبینانه از 13% تا 15% بیشتر نیست. ولی چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه پرور شدن شرکت هایی هست که به اونها میگن شبه دولتی. اسم دیگه این شرکت ها هم هست بخش عمومی غیر دولتی، که قسمت بسیار بزرگی از اونها به سپاه پاسدارها تعلق داره، با توجه به زمینه بسیار مساعدی که دولت احمدی نژاد برای گسترش فعالیت نظامی ها در عرصه اقتصادی فراهم کرده. هر گونه اصلاحی که منافع این نهادهای قدرتمند رو به خطر بیندازه با مقاومت سرسختانه اونها روبرو میشه. راه مقابله با این وضعیت هم طبعا پیشبرد فرایند خصوصی سازی هست.
آقای خاوند، دست کم 20 ساله که داره از روند خصوصی سازی در ایران صحبت میشه در اقتصاد ایران، با توجه به واگذاری این همه شرکت‌های دولتی چرا هنوز از فضای رقابتی مورد نظر خبری نیست؟
به این دلیل که در جریان این به اصطلاح خصوصی سازی بخش بسیار بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی یا به دیگر شرکت‌های دولتی منتقل شده یا به نهادهای معروف به شبه دولتی مثل سپاه پاسدارها. به خاطر همین مسئله است که وزیران اقتصادی پیشنهادی آقای روحانی در برنامه‌های خودشون خواستار خصوصی سازی واقعی هستند، تاکید میکنن بر همین کلمه واقعی. آقای نعمتزاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در برنامه پیشنهادی خودش میگه از سهام واحدهای دولتی واگذار شده در فاصله سالهای 1380 تا 1390 خورشیدی فقط 5% به بخش واقعا خصوصی منتقل شده. میشه نتیجه گرفت که شبه دولتی ها به خصوص سپاه پاسداران بزرگترین برنده این به اصطلاح خصوصی سازی بودند.
با این حال آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همین دیروز گفتن که نظامی ها تنها از راه مزایده وارد طرح‌های اقتصادی شدن و به هیچ وجه عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ نکردن.
نماینده های بخش خصوصی حرف کاملا متفاوتی میزنند و حتی چهره های سیاسی هم بیش از پیش از فعالیت اقتصادی نظامی ها شکایت میکنند، از جمله آقای احمد توکلی نماینده تهران که به تازگی فعالیت اقتصادی شرکت های نظامی و حتی امنیتی رو نشانه بیماری اقتصاد ایران دانست و گفت با این وضعیت بخش خصوصی در ایران جان نمیگیره.
سپاسگزارم از شما آقای فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
از نگاه روزنامه‌های صبح امروز تهران چه خبرها و رویدادهایی مهم بوده؟ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن تورنتوی کانادا همراه میشیم تا مروری بکنیم بر این رویدادها و خبرها. سلام شهرام رفیع‌زاده، خوش اومدی به این برنامه.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه بهار شروع کنیم که تیتر اولش رو اختصاص داده به صحبت‌های آقای فیروزآبادی که گفته نظامیان آمادگی این رو دارند که از فعالیت‌های اقتصادی خارج بشن.
بله، روزنامه اعتماد در روزنامه بهار در تیتر یک گزارشی از گام مثبت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تعامل با دولت آقای روحانی خبر داده و از قول حسن فیروزآبادی نوشته که اگر دولت به امکانات نظامیان احساس نیاز نکنه در حوزه اقتصاد، اونها به پادگانها باز خواهند گشت. جدال لفظی در مجلس بر سر گزارش قم تیتر دوم روزنامه بهار هست و البته این روزنامه گفتگویی هم با محمد هاشمی داره، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، که گفته فشار تندروها خللی بر عزم دولت آقای روحانی ایجاد نخواهد کرد.
روزنامه اعتماد هم تیتر اولش رو اختصاص داده به نامه کاترین اشتون و همینطور نخست وزیر انگلیس به آقای روحانی.
بله، این روزنامه از آمادگی کشورهای پنج به علاوه یک برای مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داده. یک خبر منتشر کرده درباره نخستین بخشنامه دولت آقای روحانی که با امضای اسحاق جهانگیری صادر شده و استخدام‌های بدون مجوز که در ماه‌های پایانی آقای دولت آقای احمدی نژاد آغاز شده بود رو متوقف کرده. عکسی که این روزنامه هم حضور چهره‌های هنری و سینمایی در مراسم افطار روزنامه اعتماد هست و گزارشی در این باره. یک خبر هم درباره سیل در استانهای جنوب شرقی ایران منتشر کرده و نوشته که 6 تن در جریان سیل 2 روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن.
و روزنامه شرق هم عکس بزرگی از آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرده که گفته مجبور کردن وزرا به موضع‌گیری درباره وقایع 88 کار منطقی نیست.
بله، روزنامه شهر نوشته که آقای مطهری تاکید کرده که این روزها برخی از نمایندگان تندرو از وزرای آقای روحانی در کمیسیون ها این سوال رو میپرسن که موضع اونها در قبال وقایع سال 88 چی هست و ایشون گفته که این کار درستی نیست. پس لرزه های گزارش قوم در بهارستان هم گزارشی هست مربوط به جنجال و جدال علی لاریجانی و حمید رسائی در مجلس شورای اسلامی.
البته پیام آقای هاشمی رفسنجانی رو هم به مناسبت روز خبرنگار منتشر کرده که تنها شخصیت سیاسی است که در این مورد اظهار نظر کرده و پیام داده. و همینطور شهرام، روزنامه آفتاب یزد هم عکسی از خانم فائزه هاشمی منتشر کرده که منتظر رأی دادگاهه.
بله، روزنامه آفتابی از عکسی که خودش رو به فائزه هاشمی در جلوی دادگاه و دادسرای انقلاب تهران اختصاص داده. ایشون روز گذشته محاکمه شده. بنوشته این روزنامه به دلیل اخلال در نظم زندان در دوره‌ای که در زندان اوین محبوس شده بود و حالا داره محاکمه میشه و ایشون گفته که من از روند دادگاه راضی ام، اما اگر اعتراض داشته باشم این کار رو انجام خواهم داد. آقای محمد رضا عارف مجلس شورای اسلامی توصیه کرده در تیتر یک روزنامه آفتابی است که با دولت آقای روحانی همکاری کنن و رأی اعتماد بدن به وزرای پیشنهادی ایشون.
روزنامه ابتکار هم گزارش نمایندگان مجلس رو در مورد حمله‌ای که به آقای علی لاریجانی در قم شده بود رو مهمتر دیده و پس لرزه‌های قرائت این گزارش قم رو تیتر خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه ابتکار اتفاقا در سرمقاله خودش هم با طرح این پرسش که آیا ریشه گروه های فشار خشکیده می شود به ماجرای قرائت همین گزارش در مجلس شورای اسلامی پرداخته و آینده نامعلوم گروه های خودسر یا گروه های فشار که از توی مقام های جمهوری اسلامی تا کنون برخورد جدی با اونها صورت نگرفته. آقای موسوی اردبیلی از مراجع تقلید مستقر در قم هم نوشته روزنامه ابتکار گفته که به مطالبات سیاسی و امنیتی مردم توجه شود.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برنامه باز هم با هم خواهیم بود تا ببینیم مهمترین خبرها و گزارش‌های صفحات لایه روزنامه‌های چاپ پایتخت چه است.
من هم متشکرم.
در اینجا همراه میشیم با حبیب روشنزاده خبرنگار ورزشی رادیو فردا تا ببینیم تازه‌های دنیای ورزش چه است.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری یک مسابقه پایان یافت و پرسپولیس از میانه جدول به بالای جدول رسید. دیدار پرسپولیس با مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران دیشب 10 دقیقه بعد از نیمه شب پایان یافت با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس. هر دو گل پرسپولیس در نیمه دوم زده شد. با این پیروزی سرخپوش‌های پایتخت به دنبال سپاهان 7 امتیازی شدند که سپاهان به خاطر گلشماری اول است و پرسپولیس دوم. سبایی قم و فولاد خوزستان 6 امتیازی، سوم و چهارم. راه آهن، استقلال تهران و استقلال خوزستان 5 تا 7 هر کدام با 5 امتیاز. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شنبه شب آغاز می شود. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب 6 پیروزی پی در پی در جام ملت‌های آسیا به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. در این مسابقات که در فیلیپین برگزار می شود، ایران با پیروزی 85-53 مقابل قزاقستان جواز ورود به دور 1/4 را دریافت کرد. تیم ملی بسکتبال ایران که یکی از مدعیان مقام قهرمانی است، تنها تیم بدون باخت در میان 15 تیم شرکت کننده در این رقابت هاست. حریف ایران در بازی 1/4 نهایی روز جمعه تیم ملی بسکتبال اردن است. در دوره پیشین جام ملت‌های آسیا تیم ملی بسکتبال اردن باعث حذف ایران شده بود. در جهان فوتبال برخی تیم‌های باشگاهی اروپا از تعطیلات تابستانی استفاده کرده و برای حفظ توانایی‌های خود و کسب درآمد سرگرم سفر در کشورهای گوناگونند. در آمریکا در ادامه مسابقات 8 جانبه جام بین‌المللی گینس 2 تیم والنسیای اسپانیا و ایورتون انگلیس در فلوریدا مقابل یکدیگر قرار گرفتند. به گزارش شبکه فاکس ساکر در این بازی که برای مقام 5 این تورنمنت بود، والنسیا با گل دقیقه 53 میشل 1-0 برنده شد. پیش از آن نیز اینتر میلان در برابر یوونتوس با ضربات پنالتی پیروز شد تا مقام 7 را کسب کند. قهرمان مسابقات با دیدار تیم‌های رئال مادرید و چلسی تعیین می‌شود و بازی رده‌بندی برای مقام 3 را گالکسی لس آنجلس مقابل آس میلان برگزار خواهد کرد. ساموئل اتئو بازیکن کامرونی تیم آنژی روسیه درآمدش از رونالدو و لیونل مسی بیشتر است. به نوشته روزنامه اسپانیایی مارکا، اتئو 32 ساله سالیانه 20 میلیون یورو درآمد دارد، در حالی که حقوق کریستیانو رونالدو بازیکن تیم رئال مادرید 17 میلیون و لیونل مسی مهاجم بارسلون سالی 16 میلیون یورو است. و در ریو دو ژانیرو از پیکره ماری زاگالو اسطوره فوتبال برزیل پرده برداری شد. ماری زاگالو در دهه‌های 50 و 60 میلادی بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل بوده و سپس رهبری تیم ملی فوتبال کشورش را به عهده داشته. او تنها کسی است که 2 بار به عنوان بازیکن و 2 بار به عنوان سرمربی با تیم ملی فوتبال کشورش قهرمان جام جهانی شده. زاگالو 2 سال پیش از انقلاب ایران رهبری تیم ملی فوتبال کویت را به عهده داشت و سفری هم به تهران داشت که ایران در آن بازی 1-0 پیروز شد. زاگالو که فردا 82 ساله می شود، به هنگام پرده برداری از مجسمه اش، از اینکه در زمان حیاتش اینچنین از وی قدردانی می شود، اظهار شادمانی و تشکر کرد.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدیم. ساعت 7:30 در ایران، 7:30 بامداد، بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستیم. فراموش نکنین از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی رادیو فردا با شماست و مراد ویسی دوباره اینجا سر وعده سرخط خبرها با شما.
با سلام مجدد. بیشتر کشورهای عربی امروز پنجشنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند، اما دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرده که امروز پنجشنبه عید فطر نیست. خبرگزاری ایرنا میگوید معاون وزیر خارجه ایتالیا نامه انریکو لتا نخست وزیر این کشور به حسن روحانی را تسلیم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری کرده است. روز گذشته همچنین اعلام شد دیوید کامرون نخست وزیر ایتالیا نیز، نخست وزیر بریتانیا نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواسته است که وی مسیر جدیدی در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. کاظم وزیری هامانه اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت پیشنهادی حسن روحانی میگوید از قرارداد گازی کرسنت با امارات که حدود 11 سال پیش منعقد شده دفاع میکند. 300 کارگر کارخانه فولاد آلیاژی ملایر در استان همدان 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان گفته این کارگران عیدی، پاداش و سنوات سال قبل نیز دریافت نکردند. سازمان حفظ نباتات میگوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده هستند و نباید وارد ایران شوند. شرکت دولتی نفت هند تصمیم گرفته است واردات نفت از ایران برای سال مالی جاری را نسبت به سال گذشته بیش از 23% کاهش دهد. و خبر آخر این که پارلمان جمهوری چک به نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد.
سرخط خبرها بود با مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها و مشروع اونها رو برامون میگه. اما در دومین بخش صبحانه با خبر ابتدا گزارشی داریم درباره واکنش‌های بین‌المللی به اظهارات حسن روحانی که در نشست خبری روز سه‌شنبه مطرح کرد. در بخش فرهنگ و هنر از نمایشگاه مکتب سقاخانه و برنامه‌های ششمین 2 سالانه تصویرگری براتون میگیم تا تئاتری که قراره به زودی به صحنه بره. مهمترین گزارش‌ها و خبرها و رویدادهای صفحات لایه روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم. موسیقی می‌شنویم و در کنارش آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو هم داریم و باز هم یک بخش صبحانه با خبر که میتونه اختصاص پیدا کنه به پیام‌های شما و پیامک‌های شما اگر با ما تماس بگیرید. اما گزارش اول این بخش، نشست خبری روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و پاسخ‌هایی که آقای روحانی به پرسش‌های روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی داد توجه محافل سیاسی جهان رو جلب کرده و واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشته. گزارش فریدون زرنگار همکارم رو از واکنش‌های بین‌المللی به دیدگاه‌های حسن روحانی با هم ببینیم و بشنویم. شما به خاطر این اشکالی که در پخش ما به وجود اومد، طبیعیه اینجا همکاران شب زنده دارم که از سر شب با هم دیگه بیدار بودیم. ما در این بخش ابتدا به بخش فرهنگ و هنر میپردازیم و با در همراهی آقای فرج سرکوهی این بخش رو با هم میبینیم. فرهنگ و هنر بزرگ ایران روی میز کوچک صبحانه با خبر. مثل هر روز مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری رو میشنویم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش اومدین.
سلام میکنم به شما عزیزان، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز، بر روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، قراره تا چند روز دیگه تمامی فضای نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر تهران به نمایشگاه مکتب سقاخانه اختصاص پیدا کنه. در این نمایشگاه بزرگ چه آثاری قراره که ارائه بشه و اصلا مکتب سقاخانه چه شاخصهایی داره؟
مکتب سقاخانه یک جریانی بود که در سال 1340 بعد در به خصوص دهه 40 در ایران شکل در دهه 40 دورانی بود که یک برخورد شدید در فرهنگ ایران بود بین مدرنیزاسیون تحمیلی که از بالا بود و جریان سنت‌گرایی و در دنیا هم در همون موقع هنر پاپ آرت در حال زوال بود و برخی از هنرمندان ایران بسیار بران شدن که با ترکیبی از عناصر سنتی و مؤلفه‌های سنتی نقاشی ایران که خب در سقاخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و غیره بود ترکیب بکنن با عناصر مدرن و مکتب سقاخانه از دل این جنبش به وجود آمد و بعدم البته بسیار مشهور شد، جا افتاد در بعضی از موزه‌های خارجی مثل مثلا موزه هنر نیویورک و غیره، آثارشون خریداری شد و بعد هم تأثیر گذاشت روی کالیگرافی و خط و نقاشی که در دوره اخیر این اصطلاح مکتب سقاخانه هم نخستین بار کریم امامی به کار بود. 8 هنرمند بزرگ در این مکتب بودند که منصور قندریز یکی از بزرگتریناش بود، صادق تبریزی، مسعود عربشاهی، حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلارام، جاده طباطبایی و ناصر اویسی. حالا موزه هنرهای معاصر خوشبختانه تصمیم گرفته از 29 مرداد ماه همه فضاهای نمایشی خودش رو به مدت 3 ماه به مکتب سقاخانه اختصاص بده، برای که آثار بسیار زیادی از این مکتب در گنجینه این موزه است، همچنین از گنجینه موزه امام علی و همچنین به اصطلاح مجموعه‌داران خصوصی آثاری رو گرفتن و امیدواریم که این بتونه به خصوص برای نسل جوان که این آثار رو ندیدن یک مروری داشته باشه بر یکی از خلاق‌ترین نهله‌های نقاشی ایران پیش از انقلاب.
آقای سرکوهی، بریم به صحنه‌های تئاتر. نمایش نن دلاور بیرون پشت در به زودی قراره که به صحنه‌های تئاتر بره. در این باره چه اطلاعاتی دارید درباره این نمایش؟
خب نن دلاور بلافاصله نام نمایشنامه بزرگ برشت رو به یاد میاره، اما نمایشی که به عنوان نن دلاور بیرون پشت در قرار است در تالار وحدت به صحنه بره، نمایشی است که بر اساس نن دلاور نوشته برشت و نمایشنامه بیرون پشت در نوشته ولفگانگ برشت با هم ترکیب کرده آقای سجاد افشاریان، نوشته خودش هم کارگردانی کرده و همونطور که گفتم قرار است که از 12 شهریور ماه در تالار وحدت اجرا بشه.
و در حوزه هنرهای تجسمی هم برنامه های ششمین دو سالانه تصویرگری اعلام شد. از این دو سالانه چه خبر آقای سرکوهی؟
توجه بکنید که پنجمین دو سالانه تصویرگری 11 سال پیش برگزار شد، البته قرار بود هر دو سال برگزار بشه ولی نشده، ولی حالا اعلام کرده که ششمین دو سالانه برگزار خواهد شد در 24 مهر ماه و در 3 بخش تصویرگری، کتاب، بخش موضوعی با عنوان جهان نورها و سایه‌ها و یک بخش هم درست کردن که جوانهای کتاب رو انتخاب بکنن، یکی از بخش‌هاش رو نقاش تصویرگری بکنن بفرستن و جایزه های بگیرن. برنامه‌های جنبی هم داره، البته باید اینا توجه بکنن که تصویرسازی دیگه مثل گذشته فقط تصویرسازی کتاب نیست، الان تصویرسازی برای انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای بسیار رایج است که امیدواریم به این دو سالان راه پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
قرار بود گزارشی رو در مورد واکنش‌های بین‌المللی به نشست حسن روحانی و دیدگاه‌هایی که مطرح کرد با هم ببینیم و بشنویم که این گزارش آماده نبود، الان آماده است. این گزارش رو فریدون زرنگار همکارم تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
در واکنش به سخنان حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه درباره مذاکره با آمریکا و سیاست دولت جدید ایران در گفتگو با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که توپ همچنان در زمین ایران است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهوری گفت ایران اراده جدی برای حل مسئله هسته‌ای دارد.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام میکنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران رو داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه گفت آمریکا باید عملا نشان داد که خواستار بهبود روابط است.
برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکاست و نه بیانیه ها. ما همه اقدامات دولت آمریکا رو به دقت رصد خواهیم کرد، به اقدامات عملی سازنده و معناداری اگر وجود داشته باشد قطعا پاسخ مشابه و متناسب از طرف دولت ایران داده خواهد شد.
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت برای عمل کردن به تعهدات بین المللی و یافتن چاره‌ای صلح‌آمیز برای این مسئله ایران لازم است گام‌هایی را بردارد و باید دید که ایران چه اقداماتی باورپذیر انجام می‌دهد. خانم پساکی گفت نوبت ایران است تا برای پیشبرد مذاکرات گام بردارد و سریعاً برای رفع نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌الملل نسبت به برنامه هسته‌ای خود اقدام کند. هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید گفتمان آقای روحانی هنوز همان گفتمان پیشین است و طبیعی است که جواب آمریکا هم همان باشد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران امریکا رو توی مطبوعات ببره. اصولا فکر میکنم الان وقتش نیست که در کنفرانس های مطبوعاتی روی رابطه ایران امریکا حرف بزنه. این رابطه بزرگ و مهمیه، آدم های بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد، باید در یک سطح بسیار به اصطلاح خصوصی مسائلش مطرح و حل بشه. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با امریکا هست تکرار کنه. مثلا امریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن، عرض کنم که سیاستشون متضاده، یعنی انتقاد از امریکا و نصیحت کردن. امریکایی‌ها هم پیام مردم ایران رو میفهمن، هم ایران رو میشناسن و هم اینکه میدونن چی میخوان. امریکای کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئلهش مجادله نیست. اینکه توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به اینکه توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا میگوید به نظر میرسد که باز به دور باطل گذشته بازگشته ایم.
باز برمیگردیم به همون دور باطل روابط ایران و آمریکا که یک نفر تمایل نشون میده و طرف دیگه باز حاشا میکنه و به اصطلاح علاقه نشون نمیده. یعنی الان صحبت آقای روحانی به نظر من تا حد ممکن که برای یک رئیس جمهوری ایران هست و واقع بینانه میتونه باشه با توجه به مخالفت آقای خامنه‌ای با هر نوع سازشی در مورد مسائل هسته‌ای، صحبت ایشون یه صحبت مثبتی بود و تأکید که کرد روی این که ما جدی هستیم و میخوایم جدی مذاکره کنیم، به نظر من اشاره به این بود که مذاکرات قبلی، بیشتر مذاکرات آقای جلیلی، اینها مذاکرات جدی نبوده. بنابراین ایران شاید واقعا بخواد که یک اقدام مثبتی بکنه و جلو بیاد، ولی میبینیم که طرف آمریکایی این دفعه باز میگه که خب باید ایرانی‌ها مثلا قدم مثبت بردارن و غیر ذالک.
روز سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست گفتگوهای هسته‌ای هر چه زودتر از سر گرفته شود. پس از برگزاری نخستین نشست خبری حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش از مواضع آقای روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ما کاملا با آنچه آقای روحانی میگوید موافقیم. هوشنگ امیراحمدی بر این باور است که روسیه با دفاعی که از گفته‌های آقای روحانی می‌کند عملاً و بر پایه منافع خود پوست خربزه زیر پای حسن روحانی می‌گذارد.
وزیر امور خارجه روسیه گفته که هر پای آقای روحانی رو تایید می‌کنه. واقعیت اینه که ایشون داره آقای روحانی رو تحریک می‌کنه که همین هر پایی رو که زده بزنه که رابطه ایران امریکا به جایی نرسه. روس‌ها نمی‌خوان این رابطه به جایی برسه، می‌خوان همین جوری که الان بوده بمونن و استفاده ببرن.
در همین حال فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در پاریس با سفیر ایران دیدار و ابراز امیدواری کرد که فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز شود.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از شهر تورنتوی کانادا با ماست تا مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها و گزارش‌های صفحات لایه مطبوعات. شهرام، با روزنامه بهار شروع کنیم که به نقل از آقای فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای کل نیروهای مسلح گفته که آمادگی نظامیان برای خروج از فعالیت‌های اقتصادی.
بله رضا، روزنامه بهار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که پس از اینکه سالها از ورود نظامیان به عرصه اقتصاد در ایران میگذره، حالا آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای اولین بار اعلام کرده که اگر دولت آقای روحانی نیازی به امکانات اقتصادی سپاه پاسداران یا دیگر نهادهای نظامی نداره، نیروهای نظامی حاضرند که به پادگانها برگردند و فعالیت خودشون رو در حوزه اقتصاد محدود کنن. البته ایشون تأکید کرده که ما قصد رقابت نداشتیم با بخش خصوصی یا مردم و به قصد خدمت وارد عرصه اقتصادی شده بودیم. این روزنامه یادآوری کرده که آقای احمد توکلی همین چند روز پیش در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی باید تصمیم نهایی و قاطعی درباره حضور نظامیان در اقتصاد بگیره.
و روزنامه شرق هم با این تیتر که پس لرزه های قرائت گزارش قائله قم در مجلس به اون ماجرایی پرداخته که در قم برای آقای لاریجانی اتفاق افتاد.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته یک روز بعد از آن که گزارش قائله قم و حمله به علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اختلافی در مجلس پیش اومد. یک طرف این اختلاف به نوشته روزنامه شرق نمایندگان عضو جبهه پایداری هستند، جبهه‌ای که رهبرشون آقای محمد تقی مصباح یزدی هست، از روحانیان تندرو در قم. اون طوری که روزنامه شرق نوشته، آقای رسائی خطاب به آقای لاریجانی گفته که شما نوچه های خودتون رو در همه امور به کار میگیریم و به ما اجازه فعالیت نمیدین، که آقای لاریجانی هم گفته که اگر به پرونده شما در همین یک مورد حمله به خود آقای لاریجانی رسیدگی بشه، خیلی مسائل برای مردم روشن خواهد شد. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس، هم در گفتگو با این روزنامه تاکید کرده که ما نگران ظهور چیزی شبیه طالبان در ایران هستیم.
روزنامه اعتماد هم در خبری که به نقل از کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس منتشر کرده نوشته، مردم بدانند مجلس صدای آنها را شنیده است. منظورش چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که پس از حملات پیاپی برخی از نمایندگان تندروی مجلس که بیشترشون از اعضای فراکسیون اصولگرایان هستند، فراکسیونی که ریاست اون رو غلامعلی حداد عادل بر عهده داره و بخشی هم از اعضای جبهه پایداری، حالا برخی از نمایندگانی که حامی آقای روحانی هستند در مجلس موضع‌گیری کردن. از جمله کمال‌الدین پیرمؤذن گفته که برخی از نمایندگان تندرو از طریق این تهدید کاسبکاری میکنن. ایشون اشاره کرده به مبلغی که به آقای علی ربیع وزیر پیشنهادی تعاون رفاه و کار پیشنهاد شده، 50 میلیارد تومان برای واگذاری شرکت شستا هنوز وزیر نشده، به ایشون همچین پیشنهادی دادن. آقای پیرمؤذن گفته که ما پاسخ این تندروها رو در روز رأی اعتماد خواهیم داد و این نکات رو افشا میکنیم.
شهرام، تو هم میدونی که امروز روز 17 مرداد در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده و روزنامه بهار هم گویا ویژه‌نامه‌ای به همین مناسبت داره.
بله، روزنامه بهار امروز دو صفحه ویژه‌نامه منتشر کرده، یکی صفحه 14 و یکی در صفحه 16. در صفحه 14 برخی از بزرگان آموزش روزنامه نگاری مثل آقای معتمد نژاد یا آقای فرغانی مطالبی نوشتن و در صفحه 16 هم شماری از چهره‌های شاخص روزنامه نگاری در ایران، آقای فریدون عموزاده خلیلی، لیلی فرهادپور، اسدالله امرایی، محمد علی سجادی، فریدون مجلسی، محمد حیدری، ناصر بزرگ از چهره هایی هستن که در یادداشت های خودشون در صفحه 16 روزنامه بهار مشکلات روزنامه نگاری در ایران، چه مشکلات صنفی و چه مشکلات سیاسی و حتی مشکلاتی که زندگی روزنامه نگاران رو تهدید میکنن رو بیان کردن و به اون اشاره کردن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار ساکن تورنتو کانادا.
من هم متشکرم. دوستان
شنونده و بیننده مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. تعدادی از پیامک‌های شما به دستمون رسیده که براتون میخونم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته که اسمش رو البته نگفته، نوشته آقای خامنه‌ای به قول شما از نظر علمی پیشرفت کردیم ولی وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده و دشمن تراشی و ادبیات شما هم بهتر نشد. رضا از داراب نوشته: سلام آقای روحانی خوب می‌داند چه کار کند، به آمریکا بگویید با این تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید. مخاطب دیگری هم که اسمش رو نگفته باز هم نوشته: زنده باد آقای اوباما و غیرتش، چون که دیدارش با رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. به حکومت ایران بگویید شوروی سابق و روسیه امروز فقط و فقط دوست مصلحت است، به تاریخ مراجعه کنید. و نوروز نوشته: آقای روحانی جلوی بذل و بخشش و ریخت و پاش سران را بگیر، مردم گرسنه‌اند. در این بخش از صبحانه با خبر همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا از استاد اسدالله ملک یاد میکنه و به سراغ جنجال‌های دنیای موسیقی نیم قرن پیش میره. طرح معمای هفتگی موسیقایی قسمت دیگری از این برنامه است، با هم ببینیم و بشنویم.
پنجشنبه‌تون به خیر و شادی. این قسمت از صبحانه با خبر رو بخش موسیقی رادیو فردا براتون آماده کرده تا امروز صبح رو هم با ساز و آواز و شعر و ترانه شروع کنید. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به دنیای موسیقی و مناسبت‌هایی که در این هفته داشتیم. نگاهی به اخبار ثبت شده در تاریخ موسیقی یادمون میندازه که 46 سال پیش برای گروه The Monkees چه دردسر پیش اومد. در اون دوران که همه جوونا شیفته گروه The Monkees بودن، در روز 4 اوت یا 13 مرداد بعد از کنسرت گروه مانکیز در مینیاپولیس، دختر 16 ساله‌ای قاچاقی سوار هواپیمای گروه میشه و باهاشون میره سنت لوئیس. وقتی پدر دختر خبردار میشه، گروه The Monkees رو تهدید به شکایت حقوقی میکنه چون دختر نابالغش رو بی اجازه از مرزهای ایالت خارج کردن. اما ظاهراً این داستان به خوبی و خوشی تموم میشه، چون پدر آخرش قانع میشه که اعضای گروه عمدی در این کار نداشتن و هر آتشی بوده دختر خودش سوزونده. Of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and then without dollar one to spend. But how much, baby, do you really need? سفرمون به گذشته های دور ادامه پیدا میکنه با روز 15 مرداد، 72 زادروز اسدالله ملک، آهنگساز و نوازنده نامی ویولون، از شاگردان استاد ابوالحسن سبا و از موسیقی دانانی که با برنامه رادیوی گلها همکاری داشتن. اسدالله ملک نه تنها در نواختن موسیقی ایرانی با ویولون پیشگام و صاحب سبک بود، بلکه آهنگسازی توانا هم بود که به خصوص چهار مضراب‌های معروفش گریه لیلی و چهار مضراب اصفهان دارای محبوبیت زیادی شدند. تک درخت، مرغ شباهنگ، غروب کوهستان و حکایت دل از تصنیف‌های مشهور ساخته استاد ملک هستند. استاد اسدالله ملک 12 سال پیش درگذشت. ای ساقی امشب من مست مستم، آیاد چشمم ساغر شکستم. آخرین بخش سفر امروز صبحمون به گذشته ها همکاری شما رو میطلبه. شاید شما هم به اون دست شنونده ها تعلق دارید که در طول روز امکان شنیدن رادیو فردا رو ندارن. در این صورت الان فرصت خوبیه که ترانه قدیمی و زیبا بشنوید و سعی کنید حدس بزنید که نامش چیه و خوانندش کیه، چرا که این ترانه موضوع مسابقه هفتگی گرامافون در برنامه فرداهنگه، برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. هر هفته میتونید جواب مسابقه و اسامی برندگان رو در فرداهنگ بشنوید، هر پنج شنبه از 8 تا 10 شب. میدونیم چشم من آسمون آفتابی، خبر از آبی اون چشمای نافر میاره، توی هر باب که میرم برمنای گل ناز، خبر از سینه بهش گفته یه بازر میاره، بیا چشم مست تو توی چشم باز کن، تو چشای خسته ام بو برانداز کن، دل میگه یه بوسه از لبت بسه، بسه یک بوسه اگر که حوسته، دل میگه یه بوسه از لبت بسه، بسه یک بوسه اگر که حوسته.
میاره توی هر ماه که میرم هر منای گل یاد،
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه و میتونید بخش سوم اون رو سی دقیقه پایانی رو از طریق امواج رادیویی و گیرنده های رادیویتون همچنان دریافت کنید و همراه ما بمونید. موسیقی